بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شب زنده‌دار، 14 شهریور 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. خدای متعال رو شکرگزاریم که فرصت دیگری در اختیار ما گذاشت که در راه علم و کسب معرفت و انشاءالله تهذیب نفس سعی و کوشش مضاعف داشته باشه. الحمدلله این سال تحصیلی جدید در بهترین، یکی از بهترین ایام آغاز می شود، دهه اول ماه مبارک ذوالحجه، که در این ماه شریف به خصوص در دهه اولا ابواب رحمت الهیه به روی بندگان به طور مضاعف مفتوح است. امیدواریم همونطور که از معنویات این ماه و این دهه مبارک استفاده میکنیم، با استیصال به خدای متعال و توکل به خدای متعال در راه کسب علم هم کوشا باشیم و آغاز سالمون را و آغاز تحصیلمون را با نام خدای متعال و استعانت به او شروع میکنیم. کل امر زیبان لم یبدأ به بسم الله فهو ابتر. توصیه این خادم شما عزیزان به شما عزیزان این هست که همون طریقه سلف صالح در چگونگی تحصیل علم رو انشاءالله مراعات بفرمایید، که چند امر از اساس اون طریقه سلف صالح ما. یک این هست که به طور ارتجال در بحث ها وارد نشیم، حتما مسبوق به مطالعه و فکر باشه. و قبل از اینکه اون مبحث رو انسان در درس شرکت بکنه، خوب هست که خودش درش اجتهاد بکنه و یک رأی ولو ظنن انتخاب بکنه، یعنی ولو 100% به یک نتیجه نرسه اما یه نتیجه را ترجیح بده، ولو ظنن، و اقامه دلیل کنه برای خودش. این خیلی مؤثر هست در این که زود اگر خدای متعال مقدر فرموده باشد ذهن انسان فعال بشه و اون قدرت اجتهاد و استنباط شکوفا بشه. و مسئله دوم مسئله تقریر نویسی. تقریر حالا یه شکل امروزی پیدا کرده که این در حقیقت تقریر نیست، عمالیه، که کل ما یخرج من فم الاستاد این رو مثلا در افتر سرد میکنه. این یک، اما این اون تقریری نیست که مکمل درسه و مفیده. این برای خاطر این ممکنه باشه که خب فراموش نشود، حالا اگر مضر نباشه فوقش همین مقداره. چون بعضی وقتا اشخاصی هم موقع میشونه که فعلا الفاظ رو بنویسن اما مطلب چیه الان توجه به او پیدا نمیکنه. اما اونی که مکمل درس هست و خیلی مفید هست اینه که بعد از بحث دو مرتبه در ذهن بازخوانی کنه مسائل رو، مدعاها رو مشخص کنه چی بود، دلیلها رو مشخص کنه، عناصر مأخوذه دلیل را اینا رو هم در ذهن مشخص میکنه، بعد به قلم میاد. حالا لازم نیست خیلی هم تفصیلی باشه، معمولا تقاریر همپای درس نمیشه خیلی تفصیلی باشه، چون مفصل انقدر نیست. اما جوری باشه که مفهم باشه لااقل خودش. من چند روز پیش دفتری بچه ها توی دفترها پیدا کرده بودن مال 40 چند سال پیش باشه، درس های مرحوم آیت‌الله لاغش کاظم تبریزی رحمت الله علیه. دیدم فقط خودم میفهمم الان شخصون نگاه پایه من تا این عبارات بودم تدایی معانی میشه که ایشون چی فهمده. حالا بخواید کسی بدی شاید متوجه نمیشه که الان. خب این فکر حتما لازمه، تقریر حتما لازمه به این شکلی که عرض کرد. اون وقت وقتی این چنین تقریر کرد وقتی این چنین تقریر کرد قهرت اولا مطلب خوب هضم میشه باید. چون یک نظر ثانوی داره مقدمات و مدعات، بعد متوجه میشه که بابا این مقدمات آیا بالاخره منتج به اون نتیجه هست یا نه. به صحت و صقم استدلال پی میبره و راه هموار میشه برای این پی بردن. حالا ملازمه قطعیه نداره، راه هموار میشه برای. و همچنین در این که آیا این مقدمات کافی یا نه، یه حلقات مخبوده ای داره باید چیزه بهش اضافه بشه یا نه، این مقدمات بعضیش مستدرکه اضافی با نبود اونا هم مطلب اثبات میشه. اون وقت وقتی که در این اثناء که شخص مدعا رو اضافه میکنه، ادله رو اضافه میکنه، اینا رو اضافه میکنه، گاهی جرقه های جدید به ذهن شخص میزنه، یه استدلال جدید، یه مدعای جدید، یه مطلب جدید، اینا در اثناء این کارهای علمی این چنینی بزن. اما مطلب سوم که باز خیلی مهمه و در طریقه سلف صالح ما بوده مباحثه است، این که انسان با یک زمین دو زمین از زملاء خودش که معمولا هم در انتخاب بتواند بهتر از خودش رو انتخاب کنه، یعنی کسی قریب‌تره و کار بهتر میکنه. البته اگه نشد هموز یا پایین‌تر هم مفیده، اما این جهت خیلی مفیده که حالا این مطالبی که فکرشو کرده، درسشو رفته، تقریرشو نوشته، حالا با یک شخصی در میان میگذاره، او قهرن هم در مقام افاده با یه بازبینی جدیدی میشه و همین که او ممکنه مناقشه کنه، حرف بزنه، این قلط قلط میشه و این باعث میشه که انسان قوت پیدا بود و مباحثه خیلی مؤثر هست، یعنی گاهی از درس هم مفیدتر واقع میشه. مرحوم آیت الله طاهری رحمه الله آیت حسن نقل میکنن از آیت الله سیستانی دامد الله که ما در دور دوم یا سوم بحث اصول مرحوم آیت الله خویی قدس سر را عرض کردیم که آقا شما چیز جدیدی نمی فرمایید تو در همه که در تقریرات هست و ما میخوایم بیشتر استفاده کنیم. ایشون فرمود من درس رو بیش از این نمیتونم تعمیر کنم، برای خود اینکه درس ها اینجوریست که منتری و متوسط و مبتدی همه شرکت میکنم، من بیش از این نمیتونم. اما اگه شما میخواید ملا بشید یه مباحثه یه جمعی بذارید و در این مباحثه جمعی حالا در اصول بوده نهایت و درایه محقق رساله رو محور قرار بدید و یه مباحثه جمعی انجام بدید. این در کنار اون مباحثه خیلی مفیده در تقریرات هم همچنین. مرحوم آقای نهایی قدس سر در این استفتاعاتی که ازشون چاپ شده، سه جلد استفتاعات ایشون به عنوان الفتاوا، ایشون در اونجا در توضیح این مطلب که مرحوم میرزای شیرازی ازشون نقل شده بوده که ایشون اجتهاد رو واجب عینی میدانستن، فلذا بسیاری از متدینین و جوانهای متدین اینها حتی کارهای که کسب و کار رو رها کرده بودن که بیاین تحصیل اجتهاد کن و این بر عده واقعا مشکل شده. استفتاد دارن از مرحوم آقای نائمی، آقای نائمی اونجا توضیح میدن یعنی مقصود میرزا شیرازی هر کسی نیست، بلکه مقصود کسانی که دارای شرایطی هستن، من جمله از شرایط اینه که دیگه از عقد ثانیه اشهره عمرشون تجاوز نکرده باشه، یه 30 سال و 40 سال نشده باشه، اینا نیست. و با شرایطی، یکی از شرایط هم اینکه قدرت بدنوشتن تقریر داشته باشه. اگر آدمی که میتونه تقریر بنویسد، این یور جافی حق الاجتهاد، و لذا میگیم که برش لازمه در اون زمانی که خب تشخیص داده بودن که الان. اما اگر نه از این قدرت نداره که تقریر بنویسه، این برش واجب نیست، این چون لا یور جافی حقه، بنابراین وظیفش نیست. بنابراین این چند اندی که عرض کردم، این از اصول طریقه سلف صالح ماست. در البته کنار این مسئله، باز اون چی که در تزلع و مهارت و قوت خیلی دخالت داره، مسئله تدریسه که حتما آیون تدریس داشته باشن. ولی حالا تدریس لازم نیست جمعیت زیادی یه نفر باشه که این دو سه ماه پیش بود، دو ماه پیش بود، این آیه جناب آقای نکولام یه مطلبی از آیت الله گلپایگانی نکنم، خیلی برای من درس آموز بود. فرمود آیت الله گلپایگانی میفرمود نصاب من در درد یه نفر، همین که یک نفر باشه که با هم گفته بکنید، نصاب من در درد یک نفر. و واقعا همین جور بود. سابقا آیت الله آقای عبدالهادی شیرازی استاد ما میفرمودن برای یه نفر که کفایه میفرمود، و ما من میدیدم این اومد در سه در یکی از این حجرات، من بیرون مجره، اون تلمیف هم میفرمود که یک آدم سیگاری خیلی چیزی بود، همینطور سیگار میکشه پوتش تو صورت آقای عبدالهادی، ایشون هم در اون درس میفرمود. خب به خدمت شما، تدریس خیلی مهمه اما نه زیاد. یه وقتی من زیاد درس گفتم، مرحوم والد فرمودن یه قضیه درس رو کم کن، به عمق بپرداز، به عمق کارها بپرداز. خب ولی اصل این که یکی دو تا تدریس به حسب احوال اشخاص مختلفی که اون هم مهمه. مرحوم آقای طارقی نقل کردن از مرحوم آقای آملی، آقای پدر آقای لاریجانی ها، که میفرمودشون به من میفرمودون ولو شده دو نفر رو اجاره کن برایشون درس بدید، دو نفر رو اجاره. این از همین بابه که این در خود تضلع شخص هم مفیده. خدای متعال به همه ما توفیق انشاءالله درس خوندن صحیح و رسیدن به نتائج درس خوندن صحیح عنایت بفرماید. خب بحث ما در ادله براءت بود، در شبهات حکمیه. از کتاب آیات مبارکات رو بررسی کردیم و نتیجه این شد که از کتاب شریف دالی بر براءت شرعیه نداره. بعد از کتاب وارد سنت شدیم، خب روایات متعددی هم برای اثبات براءت شرعیه استدلال شده، که روایت اولا حدیث معروف به حدیث شریف رفع هست. این حدیث شریف در 9 منبع از منابع اصلی حدیث ذکر شده، همونطور که قبلا عرض کردم، در کافی شریف هست، در من لا یحضره الفقیه هست، در توحید صدوق هست، در خصال صدوق هست، نه در این چند کتاب مهم ذکر، و همچنین در اختصاص شیخ مفید که میشه پنجمین منبع، در نوادر منصور به احمد ابن محمد ابن عیسی یا سعد ابن عبدالله، در اونجا هم این روایت هست، در دعائم قبل از دعائم الاسلام، در تحف العقول هم هست، که این تحف العقول از جامعه حدیث شیعه افتاده، با اینکه ایشون همه اینها رو جمع می‌فرماید اما در کتاب العقول هم وجود داره. این چاپی که ما داریم صفحه 35 توی نعمت‌الله صفحه 50 و اینا که ما پیدا نکردیم اونجا، این چاپ نجف که ما داریم صفحه 35، و همچنین در فقه الرضا که منصور به حضرت رضا سلام الله علیه هست، که البته گفتیم این کتاب دارن، همون کتاب التکلیف شلمغانی بالاخره این کتاب کتاب حدیثه و شاید اقدم کتب حدیثی که الان در دست ما هست همین کتاب شبخور رضا میشه دیگه، در اونجا هم وجود داره. بحث سندی رو در قبل از تعطیلات بحث مفصلی انجام دادیم و نتیجه این شد که به حساب موانعی که ما عرض کردیم روایت حجت و معتبر است، اما در این حال یه بخش هایی از بحث های سندی مونده که حالا انشاءالله الان نمی پردازیم به اون، انشاءالله اونو تکمیل خواهیم کرد. فعلا بحث دلالی این روایت رو مقدم می داریم، ابتداعا خود روایت رو تذکارن بخونیم و بحث دلالی. کافی الحسین ابن محمد ان محمد ابن احمد النهدی رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وضع عن امتی تسع خصال. اینجا وضعه هست، اما در بعضی نقلها هم رفعه است که به اون مشهور شده حدیث رفع. خب وضعه با ان که متعدی میشه همون معنای رفع رو بود. الخطأ و النسیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون محتر رو الی و مستکره علی و تیره و لسفت تفکر فی الخلق و الحسد مالم یظهر به لسان اویت. این نوع امری که فرموده است از رسول خدا صلی الله علیه وسلم نقل شده که فرموده است اینها وضع شده از امت و رفع شده از امت. خب محل استدلال جمله و ما لا یعلمون. قبل از بیان تقاریب استدلال که تقاریب متعدده داره، یک مقدمه ای رو باید تمهید کنیم که در گذشته تفصیلاً عرض کردیم، حالا خلاصه ای از اون رو عرض میکنیم مقدمتاً برای تقاریب متعددی که در اینجا وجود داره. خب اینجا بزرگان فرمودن ظاهر این حدیث شریف که میفرماد اینا برداشته شده، خب این ظاهر بعدی قابل تعقل نیست و خلاف واقع است. چطور خطا برداشته شده؟ چطور نسیان برداشته شده؟ ما در خارج به وجدان میبینیم نسیان هست، خطا هست و اضطرار هست، استکراه هست، تیره هست، اینا هست. این حدیث چطور میفرماد رفع است؟ بنابراین به دلالت اقتضا، که دلالت اقتضا اینه که اگر این ظاهر بخواد مراد باشد خلاف واقع لازم میاد، کذب لازم میاد و کذب و خلاف واقع بر حکیم قبیحه و یا محاله. بنابراین به دلالت اقتضا میتونیم این ظاهر بعدی مراد نیست. حالا چی مراده؟ اینجا مبانی مختلفی پیدا شد. خب ما در رفع عن امتی تسعه چند امر داریم، یکی رفع داریم، یکی مرفوع داریم که اون تسعه هست، نسیان و خطا و مستکره و علیه و مستره و علیه و مالا یعلمون و اینا، یکی هم نسبت این رفع به این مرفوع داریم. پس خود رفع مرفوع، نسبت این رفع به اون مرفوع. بزرگان در تخلص از اون اشکال عقلی و مدلول اون دلالت اقتضا مناهج دارد. بعضی گفتن اینجا به اون قرینه باید تصرف در رفع بشه، بعضی میگن باید تصرف در مرفوع بشه، بعضی میگن تصرف در اسناد باید بشه، بعضی میگن نه تصرف در هیچ کدام از این ثلاثه لازم نیست، راه حل دیگری رو نشون میده. خود اون هم دارای کسانی که راه حل دیگری رو نشون میدن خودش دارای مناهجی است. اما منهج اول که ما در ره بگیم بیست معنای تصرفی هست، این معنا مبنای حضرت امام قدس سره است. رفع عن امتی تسعه، ایشون میفهمد این رفع رفع ادعایی نه رفع واقعی. رفع رفع ادعایی، همون وزان حرفی که در باب مجازات ایشون قائلن یا سکاتی در مجاز عقلی قائل. شما وقتی میگید زیدون اسدون، اسد رو در زید استعمال نمی کنید، اسد رو در همون معنی شیر خودش استعمال. اما اینجا ادعا میکنید که این زید در اثر اون تحور و شجاعت و خصوصیاتی که داره اینم شیره. ادعا میکنید شیریت زید را، بلازان اسدی را که به همون معنی خودش استعمال میشه در زید تطبیق میکنید. اینجا و اینجا رفع عن امتی تسعه رفع، یه رفع ادعایی است به حقیقی. چرا؟ این ادعا مبرر میخواد، همجور داره نده ادعا بود. مبررش چیه؟ مبررش اینه که این خطا، این نسیان، اون آثاری که بر نسیانها، بر اون منفی یا بر اون با اخطعتی بار میشه بار نمیشه، پس مثل اینه که خطا نشه. وقتی آثار خطا بر اون شیئی که خطعی بوده بار نشو یا بر اون منفی بار نشو، مثل این که خطایی نیست، مثل این که اکراهی نیست، اضطراری نیست. ما لا یعلمون هم اونی که علمش نداریم و شکلش داریم، وقتی احتیاطی لازم نبود بکنی، عقابی نداره، تبعی نداره، مسئولیتی نداره، حکم نمیسیم که نیست بشه.
تیره آثار شدیست
تیاره هم حرمت نمیشه داشته باشه،
آثارش
بی حرمته دیگه، حرمته. خب پس بنابراین حالا ما فعلا در مقام جرح و تعدیه مطلب نیستیم، داریم مبانی رو حالا عرض میکنیم. خب پس بنابراین یه معنی، معنی دوم این است که ما در مرفوع بیم تک خطا، خود خطا نمیخواد بجه برمشه، خطا استعمال شده در آثار خطا. اورید من الخطا آثار خطا، اورید من النسیان آثار منفی، اورید من ما لا یعلمون آثار اون حکمی که لا یعلمون. باز پس این نقطه که نام برده شده مجازنه، خودش استعمال شده ولی لوازمش، آثارش اراده شده، حالا به اینکه از انها یا به اینکه این در اون استعمال شده یا به اینکه کنایه از او هست، پس یه تصرفی در ناحیه مرفوعه ها میاد میکنه، بازم اشکال بستر هست. مسلک سوم این هست که نه، ما در اسناد میان تصرف، یعنی رفع به معنی خودش، ادعایی نیست، رفت رفت حقیقی، مرفوعه هم به معنی خودش، اونا هم تصرف درش نمی، ولی اسناد این رفت به اون مرفوع، این اسناد اسناد مجازی که آقای آخوند قدس زر و در کفایه به این اشاره کردن، این راه حل رو هم ایشون به اشاره فهمیده که این دور باشه. مثل جلال میزا میگه چقدر بارون خوب بود، ناودونا را افتاده، ناودونا را میفته، این آبی که در ناودان هست را میفته، بارانی که از اونجا عبور میکنه را میفته، ولی این جری و ذوق عرفی به چی نسبت میده؟ اسم جر به معنی جری، جری و معنی دیگری برش نمی کنی، میزان را هم معنی دیگه نمی کنی، نه میزاق به معنی آبه، نه جری رو درش تصرف میکنه، ولی اسناد جری به میزاق اسناد مجازی میگیم جرد میزاق. اینجا رفت به معنی خودشه، اون پسه هم به معنی خودشونه، اسناد رفت به اون مجازه. در حقیقت چون آثار برداشته شده، این مبرر شده که این رب رو به این ذل اثر نسبت بدیم، کما اینکه اونجا چون آبی که در ناودان هر جریان داره این مبرر شده که جریان رو به محل نسبت بدیم. جریان مال حاله که آبه، اما این جریانی که مال حالت و اسنادش به اون حال و حال اسناد حقیقی، ما اون رو اسناد بدیم به محل که میزاب باشه. حالا اینجا همینجوره، آثار خطا برداشته شده، آثار نسیان برداشته شده و همینطور در بقیه. این رفت در حقیقت اسناد به اون صریحه و حقیقت داره، اما به جای این که به خود اثر نسبت داده شده، مثل جرال میزان به ذل اثر نسبت داده شده که خطا و نسیان و مسبک و علل و امثال این هست. این هم به خدمت شما عرض دارد که راه دیگری است. همه اینها مقدماتی است که به تفاوت اینها تقریب استدلال ها مختلف میشه برای اثبات براءت. راه چهارم اینه که نه، ما نه در رفع تصرفی میکنیم، نه در مرفوع، نه در نسبت، هیچ، همه اینا سر جا خودش مرفوع، بلکه اینجا میگیم مضافی در تقدیر. که این مسئله شیخ اعظم گفته مضاف در تقدیر. حالا این قائلین به این مضاف در تقدیر بودن خودشون سه گروه هست. بعضی فرمودن اون مضاف مقدم مؤاخذه است. پس رفع رفع ما لا یعلمون یعنی مؤاخذه حکمی که نمیدونه. رفع النسیان یعنی رفع مؤاخذه اون نسیان یا اون ما اون خطا و حاکم. خب وقتی شما مؤاخذه رو در تقدیر گرفتید، رفعش حقیقی رفع ادعایی نیست، واقعا عقابش برداشت بشه. این تسعه هم نه کنایه از چیزی نیست، مجاز نیست، به من خودشه. اون مقدر واقعا اسناد رفع به اون مقدر هم حقیقی. پس رفع مالا یعلمون یعنی رفع مؤاخذه مالا. شما شک داری شده سلطان حلاله یا حرامه؟ شک داری؟ اگه حرام باشه مؤاخذه داره دیگه، خدا داره میفهمد. حالی که نمیدونی حرام هست یا نه، رفع مؤاخذه این مالا یعلمون بلا. حالا اینا یه مشکلاتی است که انشاءالله توی مقام تقریب استدلال میاد. حالا فعلا تقل حدیثه ایشون که معنی حدیث اینه. حالا این معنی، این معنی حدیث به درد استدلال میخوره یا نمیخوره، اون اشاره در تقاریب استدلال میگه. این مقدمه ایست که مبانی فقه حدیث که میخواد منشأ استدلالات و تقاریب بشه در ذهنمون فعلا فهرستوار قرار بگیره. معنی دوم و معنی حدیث دوم مقدم کتایی قالب تقدیر هم اینه که جمیع الآثار در تقدیر، نه فقط مؤاخذه، همه ی آثار. آثار تکلیفی، آثار وضعی، همه اینها در تقدیر، همه ی آثار. خب مثلا یه بیع انجام شده رو استکراه، میگه آقا این خدای متعال میگه اینو برداشت، چی رو برداشته؟ همه ی آثار این بیع رو برداشته. یکی از آثارش نقل و انتقال برداشته، نقل و انتقال حاصل نمیشه. یکی از آثار بین است که واجب است، قبض ثمن و قبض مطلق دیگه برداشته. یکی از آثار بین است خیار کذا داره، خیار کذا داره برداشته. همه این آثار برداشته. خب این هم جمیع الآثار. باز جمیع الآثار هم اگر بگیم که به قول معلوم شیخ میفهمد این جمعی و آثار در تقدیر گردن از یه نظر از اون مؤاخذه در تقدیر گردن بهتر. چرا؟ برای اینکه ابتداعا وقتی میگه رفع ما لا یعلمون یا بقیه، جایی که خودش برداشته شده، حالا اون معنی حقیقی قابل اراده نیست، پس بهتر اینکه اقرب به اون معنی حقیقی اراده شده باشه. عقرب کدومه؟ اینکه یکی از آثار نباشه یا جمعی آثار نباشه؟ چون وقتی خودش هی واقعا نباشه هیچ اثرش نیست دیگه. حالا هستش هیچ اثر نباشه، این عقرب به عدم اون شیء است. وقتی از بام اینجا گفتن وقتی که خود حقیقت نمیشه اراده کرد، عقرب المجازات اراده بشه شبیه اون. خب اینجا شما که نمیتونید اراده خودشو بکنید، خب معنی که عقربمون به اون هست به دلالت ابتضا باید گفت مراده و اون است که کل ده هست.
ترجیم سرانومی با سیومی چی میشه؟
بله
در تقدیر بگیریم یا اینکه در اون مرکوب تصرف کنیم فرشون به چیه؟
در چی؟
در اینکه در تقدیر بگیریم یا اون سیومی
این فرقش اینه دیگه، مرکوب رو مجاز نگفتیم، هست خطا معناش خطا، نسیان معناش نسیانه، ولی این مضافی در تقدیر میگه. اون کاری که او میخواد با مجاز شدن مرفوع انجام بده میگه نه ما اونو مجاز نمی کنیم، ما یه مضافی در تقدیر میگیم. مثل وسأل القریه، وسأل القریه یک کسی میگه قریه یعنی اهل القریه، استعمال شده در اهل القریه، پس قریه میشه مجاز. بله این صناعت ادبیش برخ میکنه. و نظریه سوم برای کسانی که در تقدیر میگیرن این که نه، نه خصوص مؤاخذه در همه، نه جمیع الآثار در همه، بلکه در هر مورد اثر ظاهر، اثر مناسب به اون مورد و ظاهر. او بله هر ستا رو شیخ نام بردن اما مختارشون نه، این سه مسلک رو شیخ فقط مسلک تقدیر رو داره، یعنی اون که در رسائل شیخ مسلک برمونده فقط مسلک تقدیره، یعنی در رفع ایشون تصرفی در ذهن شریفش نبوده بشه یا قبول نداشته، تر اصلا نده، تصرف در مرفوع اصلا تر نفرموده، تصرف در اسناد اصلا تر نفرموده، آقای آخوند اضافه جده در چی کنید. ایشون فقط به این شکل که نه همه اینا در جا خودش محفوظه، ما امر رو باید در تقدیر بگیریم به دلالت ابتدا. حالا اون مقدره چیه؟ یا باید بگیم خصوص مؤاخذه، یا بگیم کلیل آثاره، یا بگیم اثر مناسبه در هر فرازی از این امور نوتا اثر مناسب. خب این هم به خدمت شما عزارت که مسلک چهار تا شد، حالا چهار تا مسلک. مسلک پنجم اینه که ما تصرفی نمی کنیم، تقدیر هم نمی خواهیم، نه در رب، نه در مرفوع، نه در اثنا، نه تقدیر. ولی این حدیث رفعش رفع انشایی، رفع تشکیلی، چون رفع رفع تشبیهیه مشکلی پیش نمیاد، دلالت اقتضایی پیش نمیاد تا شما بخواید مشکل رو به یکی از این طرق در بکنید. حالا رفع تشبیهی یعنی چی؟ این کلام که اینجا رفع رفع تشبیهیه، این مؤسسش به اثر ظاهر دیمان علم محقق ناهدی که ایشون فرموده رفت اینجا رفت تشریعی. حالا این رفت تشریعی یعنی چی؟ در معنای رفت تشریعی و تفسیر رفت تشریعی چهار مسلک وجود داره که قبل از بدیلات اون چهار مسلک رو تفصیلا توضیح داده و عرض کرده، فقط فهرستوار حالا میگه عرض میکنه. مسلک اول در رفع تشریعی فرمایش خدا آینایی در فوارد الاصول اینه که شما میاد این جمله رو اخباری معنا میکنید، یعنی برداشته خدای متعال، برداشته شده از، بعد بگید خب برداشته نشده اینا، حالا که برداشته نشده به دلالت اقتضا یا راهایی گفت، اما این اصلا اخبار این انشاءه، رفع انشائیه، داره انشاء میکنه. همونجور که ما انشاء اثباتی داریم، میگه حرامون، واجبون، طاهرون، نجسون، قاضن، ولیون، احکام وضعیه جعل میکنه، احکام تکلیفیه جعل میکنه، همونطور که انشاء اثباتی داریم، انشاء نفی هم داریم، لیسه به حرام، لیسه به واجب. حالا انشاء میکنه رفع اونی که شما در خارج دارید میبینید که میبینید نفیان هست، خطا هست، اکراه هست، استکراه هست، بقیه هست، اگه میخواد اخبار کنید که اینا نیست در خارج، خب اون شبه دوش میمد و اون را الله باید داشت، اما این کار خارج نداره، داره انشاء میکنه رفع را. این رفع در انشائی تشریعی، تشریع و رفع هست، نه اخبار عن رفع، تشریع داره میکنه. به چی؟ به انشاء داره به تشریع. خب این یه مرد که ایشون این هنرمند این تصور کرده و تعقل فرموده، تصور فرموده که میشه رفع هم انشاء کرد، انشاء رفعی هم، یعنی رفع انشائی هم میشه داشت، مثل نفی انشاء. لیسا به حرام رو انشاء نمی کنه، لیسا به واجب رو انشاء نمی کنه، یعنی قانون میگذارن، قانونش اینه که لیسا به واجب، این قانون رو میگذارونه، انشاء میکنه، اخبار که نمی کنه. با همین لیسا به واجب داره چکار میکنه؟ انشاء عدم وجود میکنه. حالا اینجا با رفع عن امتی داره چکار میکنه؟ حالا یا با همین یا پیامبر داره اخبار از اون رفع خدا میده که انشاء فرموده. بنابر اون مطلبی که مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره رو ازشون منقول هست که ایشون فرموده بیانات ائمه علیهم السلام، اینا در حقیقت اخبار عن ما فعله و الله داره، مثل رساله های عملیه مجتهدی. این که میگه واجب است حرام است، مجتهد داره اخبار از وجوب شرع میده، خودش که انشاء وجوب نمیکنه. امام صادق سلام الله علیه که میفرماد واجب است، این اخبار از وجوب الهیه. اینجا هم پیامبر که میفرماد حتی به این رفع عن امتی، داره از اون رفع خدای متعال، یعنی از رفع انشائی خدای متعال داره اخبار میکنه. بله آقا، نفی انشائی چه معنی؟ این هم داره انشاء میکنه
موضوع خارجی،
معنی داره شعار رفعی. حالا اینا الان داریم مبانی رو میگیم، بعد انشاءالله ما دو تا مقام دیگه داریم، یکی این که حالا از بین اینا با مقام اثبات کدوم سازگاره، استظهار چی باید بشه، بعد اون هم تحریم. ایشون فرده مثل نفی انشائی بوده، شما مثل نفی بودن برداشتن انشاء، تشبیه که نیست، برداشتن انشاء. طلاق چکار میکنه؟ رفع میکنه زوجیتی که با انشاء اثبات شد، محبت شد، حالا با
انشاء برداشت، با انشاء نفت میشه برداشت، امور حدیدی رو با انشاء نفت خب یه هم معقولی که نیست، طلاق و نکاح و اینا مثل طلاق که نکاح هم به انشاییه، طلاق هم مثلا نفی انشاء این معقوله، نفس هم همینطور مثلا انشاء عدم حرمت یا انشاء حرمت، اینا همشون
خب
اثباتیش به انشاء بس. اما اثباتیش به تکمیم باشه انشاء
خب مالای علمانش که اشکال نداره، مالای علمانش که اشکال نداره. حالا این حرف دیگه شما بگید آقای نائمی این سیراب به هم نخوره اونجا چی، اینا اشکال هایی ببینید، ایشون میگه رفع مالای علمان رفعش تشریم
خطا میشه برداشتن
برداشتن خطای خارجی را، همین خطای خارجی رو برداشتن انشاء، نه واقعا و تکوینا. نه واقعا به تک، نه همین رو، همین چیزی که در خارج جهانی من انشاء اونو معدوم کردم.
همین خطر انشاءی موضوع حکم شارعی نفیش معقوله، اما این خطر انشاءی هیچ موضوع حکم شارعی نیست.
اگر
خارج رو بردارم
اگر شارع بر این امر تکوینی خارجی احکام جعل کرد یا مقتضی این است که احکام جعل کنه، چون استعمال رفت هم یه مبرر میخواد باشه واقعا، یا لاغل مقتضیش باشه. خب نه اینا تصرف نیست، اینا خب نه 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 باشه ببینید نتیجهش اون میشه، درست؟ اون نتیجهش نتیجهش اون میشه. مثل این که وقتی که عقد زوجیتی علاقه ایست با طلاق برداشته شد، میگه این آثار زوجیت قهرن برداشته میشه. حالا میخواد بشه که من انشاء دارم میکنم، مثل این که ایشون فرموده بگه الفاسقه لیسه به عالم، انشاء داره میکنه، نه این که اخبار داره میکنه، این که عالمه، ممکنه عالم هم باشه، میگه من انشاء میکنم که این عالم نیست. خب وقتی انشاء کرد که عالم نیست، پس بنابراین غیران نتیجهش این میشه که پس آثار عالم و این آقایی که داره انشاء میکنه عدم عالمیت این رو دیگه اینجا نداره و این حاکم میشه بر اون ادلهی که داره آثار رو بار میکنه. پس به تقدیری نمیخواد بگیری، نه این انشاء داره میکنه، این انشاء داره مثل این اخیران رد شده، قبلا اینجوری نبود، میگفتن مثلا فلان درآمد، فلان شرکت ها، فلان جاها مالی مالیات از نام افوه، حالا میگن مالیات داره همه جا ولی مالیاتش کرده. الان تو قوانین مالیاتش کرده، خب قبلا میگفتن افوه، یال نمیگه محفوم، میگه همه جا مالیات هستن، همه جا برایشون مالیات هست، ولی مالیات اینجا چیه؟ صفر. اینجا هم ببینید اینجوریه، یعنی میگه انشاء دارم میکنم، این خطا نیست، این اصیال نیست، قهرن حکومت پیدا میکنه، ولی که با اون ادله که من آثار آوردم این دارم اشتا میکنم نیستش دیگه، شبیه همون حکومت میشه، حکومت تدریبی میشه. باز امروز وقت گذشت و ما حواسمون نبود، انشاءالله که امیدواریم از این به بعد خوب ساعت رو هم مراقب باشیم.